بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه کشورهای غربی را به دخالت غیرقانونی در امور کشورش متهم کرد. نیروهای آمریکایی 8 شورشی را در عراق کشتند. سیاستمدار راستگرای افراطی فرانسه به علت دفاع ضمنی از جنایات جنگی آلمان نازی به پرداخت 10,000 یورو محکوم شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی از شما دعوت میکنم به چند خبر و گزارش. توجه بفرمایید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت کشور او با تولید تسلیحات جدیدتر با آنچه که وی آن را چالش‌های جدید برای روسیه نامید مقابله خواهد کرد. آقای پوتین در یک مصاحبه تلویزیونی آمریکا و ناتو را متهم کرد پاسخ مناسبی به نگرانی‌های روسیه درباره استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا نداده اند. ولادیمیر پوتین بدون اشاره به نام کشور خاص دولت‌های غربی را به دخالت‌های غیرقانونی و غیر اخلاقی در امور روسیه متهم کرد. بنا به گزارش‌های روز جمعه نیروهای آمریکایی در عراق 8 مظنون شورشی را کشته و 26 نفر دیگر را دستگیر کردند. ارتش آمریکا می‌گوید طی 2 روز گذشته به مواضع شورشیان القاعده و همچنین شورشیان شیعه حمله کرده است. روز پنجشنبه هم نیروهای عراقی و آمریکایی در جریان یک درگیری در شهرک صدر عراق 16 مظنون شورشی را دستگیر کردند. ژان ماری لوپن رهبر راستگرای افراطی فرانسه به اتهام دفاع ضمنی از جنایات جنگی آلمان نازی به 3 ماه حبس تعلیقی و پرداخت 10,000 یورو جریمه محکوم شد. آقای لوپن در مصاحبه با یک مجله راستگرا گفته بود اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم به طور خاص اقدامی غیر انسانی نبوده است. طی دوره 4 ساله اشغال فرانسه توسط نیروهای آلمان نازی هزاران فرانسوی کشته و بیش از 70,000 یهودی از فرانسه تبعید شدند. اندریاس گراس نماینده هیئت پارلمانی شورای اروپا برای نظارت بر انتخابات روسیه نسبت به عادلانه بودن انتخابات در روسیه ابراز تردید کرده است. وی تأکید کرد با توجه به اینکه شرایط یکسانی برای رقابت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری روسیه وجود ندارد، نمیتوان انتظار عادلانه بودن انتخابات را داشت. پیشتر سازمان همکاری و امنیت اروپا اعلام کرده بود برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه ناظری نخواهد فرستاد. در ترکیه و نیز در محافل خارجی که تحولات آن کشور را دنبال می کنند، بحث بر سر لغو ممنوعیت استفاده از روسری در دانشگاه ها ادامه دارد و نیویورک تایمز در مقاله‌ای به بررسی آن پرداخته است. گزارشی از مریم احمدی.
مفسر نیویورک تایمز بر این باور است که غرب کاملا نمی‌داند در مورد حزب حاکم اسلامگرای ترکیه چگونه بیاندیشد. آیا یک آینده اروپایی لیبرال را برای کشور می‌خواهد یا یک آینده اسلامی را؟ رأیی که قرار است پارلمان درباره این مسئله به ظاهر بی اهمیت که آیا باید استفاده از روسری در دانشگاه‌ها مجاز شناخته شود یا نه صادر کند، به یافتن پاسخی برای این پرسش کمک خواهد کرد. ممنوع بودن استفاده از روسری برای زنان و دختران در دانشگاه‌ها که مشکلی دیرینه برای حزب عدالت و توسعه بوده و زنان بسیار مذهبی را از دانشگاه‌ها دور نگاه داشته است، فقط می‌تواند با اصلاحیه‌ای در قانون اساسی لغو شود. چنین اصلاحیه‌ای یکی از ده‌ها تغییری بود که انتظار می‌رفت حزب چند هفته پیش به عنوان بخشی از دگرگون ساختن همه جانبه قانون اساسی ترکیه پیشنهاد کند. مفسر نیویورک تایمز می نویسد شرح و محتوای متمم‌های پیشنهادی که به مطبوعات درز کرد ترکیه را در مسیر یک قانون اساسی لیبرال قرار خواهد داد. حاکمیت را به مردم نه به دولت واگذار خواهد کرد و قبول می کند که واژه ترک در حقیقت تمام قوم‌ها از جمله کردها را که هویت جداگانه آنها از دیرباز نفی شده است در بر می‌گیرد. مفسر نیویورک تایمز می نویسد لغو ممنوعیت استفاده از روسری می تواند گام دیگری به سوی آزادی مذهبی که دولت‌های لیبرال غربی مدعی هستند دیده می شود. با این حال او اظهار عقیده می کند که تصویب متمم بر این موضوع که آیا بقیه متمم‌های پیشنهادی ارائه خواهد شد یا نه سایه‌ای از تردید می اندازد. به نظر می رسد برخی از تندروهای داخل حزب حاکم این پرسش را مطرح می کنند که اگر دستیابی به آزادی های مذهبی مانند لغو ممنوعیت استفاده از روسری از راه‌های دیگر امکان پذیر است، آیا مجادله بر سر ایدئال های لیبرال در قانون اساسی ارزشی دارد یا نه؟ نکته‌ای که آنها به آن اشاره می کنند این است که حزب باید همیشه مراقب باشد ارتش را تحریک نکند، تشکیلاتی که خود را نه فقط پاسدار سکولاریسم بلکه ناسیونالیسم سنتی ترکیه می‌بیند. مفسر نیویورک تایمز می‌نویسد این موضوع پرسش بزرگی را درباره اردوغان مطرح می‌کند. آیا او به طرح‌های حزب خود برای اصلاح جامع قانون اساسی پایبند است یا تنها به مصالح مذهب خدمت می‌کند؟ مفسر چنین نگرشی را اشتباهی عمده می داند و اظهار عقیده می کند که اگر قرار است ترکیه با تمدن اروپایی و غربی در هم بیامیزد، نیاز دارد نشان دهد که ارزش‌های لیبرال و اسلام نه تنها سازگار بلکه مکمل یکدیگرند. از جمله گیرندگان این پیام اروپاست که به دلایل تاریخی نسبت به وارد کردن یک کشور غیر مسیحی به مدار اتحادیه اروپا بدبین است. با این حال به باور مفسر نیویورک تایمز گیرنده مهمتر جهان اسلام است. او میگوید جنبش اسلامگرای جهانی درگیر این بحث است که آیا یک دولت اسلامی واقعی میتواند و باید به آزادی‌های فردی و برابری تمام شهروندان احترام بگذارد یا خیر.
گزارشی بود از مریم احمدی. یک تیم پلیس اسکاتلندیار بریتانیا که به دعوت دولت پاکستان برای تحقیق در مورد ترور بی‌نظیر بوتو به این کشور رفته است، به این نتیجه رسیده که علت مرگ او انفجار بمب بوده است نه اصابت گلوله. در گزارش اسکاتلند یار گفته می‌شود که خانم بوتو بر اثر جراحات شدید وارده بر سرش پس از انفجار بمب درگذشت. نتیجه این تحقیقات توضیحات رسمی دولت پاکستان را در مورد چگونگی ترور بی‌نظیر بوتو تایید می‌کند. اعضای حزب مردم پاکستان با ابراز تردید در مورد توضیحات رسمی خواهان تحقیقاتی مستقل در این زمینه شده بودند. بی‌نظیر بوتو رهبر وقت حزب مردم پاکستان در روز ششم دی ماه گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی در راولپندی ترور شد. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است توجه بفرمایید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. روز دوشنبه 22 بهمن ماست، روزی که انقلاب سال 57 ایران 29 ساله می شود. در طول این 29 سال بسیار درباره عوامل وقوع انقلاب، دلایل سرنگونی حکومت پادشاهی و پیروزی روحانیت در به دست گرفتن رهبری سیاسی در جامعه گفته و نوشته شده است. آنچه بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی درباره آن توافق دارند، پیامدهای ملموس سیاسی و اقتصادی انقلاب است که مهمترین وجه آشکار آن محدود شدن بسیاری از آزادی‌های اجتماعی و فردی است. بسیاری نقض حقوق شهروندان و سرکوب خواست‌های سیاسی و اقتصادی آنان را پشت پا زدن روحانیت به شعارها و وعده‌های آزادی‌خواهانه ارزیابی می‌کنند که به کمک آن مردم را برای شرکت در انقلاب بسیج کرد. این در حالی است که روحانیت و نظام جمهوری اسلامی 29 سال پس از به قدرت رسیدن بر این ادعا پافشاری می‌کنند که نظامی نوین را در رقابت با دیگر نظام‌های سیاسی پایه‌گذاری کردند. نظام جمهوری اسلامی اما به رغم در دست داشتن تمامی اهرم‌های قدرت سیاسی، خود نیز با چالش‌های زیادی چه در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و چه در زمینه اقتصادی روبروست. به ویژه در زمینه اقتصادی، دولت جمهوری اسلامی به رغم درآمدهای سرشار نفتی در موقعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است. به مناسبت سالگشت انقلاب 22 بهمن، برنامه دیدگاه‌های امروز را به این موضوع اختصاص داده‌ایم. مهمانان برنامه امشب آقایان تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در تهران، دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. آقای دکتر علمداری، با نگاهی به گذشته و با در نظر گرفتن شرایطی که انقلاب ایران در آن روی داد، به نظر شما چه عواملی مؤثر بودند در وقوع این رویداد؟
اگر تحولی که با انقلاب 57 در ایران رخ داد نگاه بکنیم، میبینیم انقدر گسترده و کلان بوده این تحولات که میتوان نتایج متعدد مثبت و منفی، سازنده و مخرب از اون بیرون آورد. بنابراین باید گفت که انقلاب هم وجه منفی و مخرب داشته و هم مثبت. من فکر میکنم که مسائل متعددی که برای انقلاب باید شمرد، اشتباه پی در پی نیروهای سکولار، دموکراسی ها و غیر مذهبی یا مذهبی رو یادآور شد که منجر به قدرتگیری انحصاری نیروهای مذهبی در ایران شد و که امروز اونها برای حفظ قدرت سیاسی خودشون آماده هستند که هر کاری رو بکنن. و امروز به نظر من در فضای آمیخته از احساسات مذهبی برای اعتقادات مردم سوار شدند. انقلاب ایران، انقلابی که در آغاز مذهبی نبود ولی مذهبیش کردند، نظم منطقه و حتی نظم جهان رو به هم ریخته و امروز بسیاری از مشکلاتی که ما در جهان و منطقه مشاهده می‌کنیم از اینجا ناشی شده.
آقای رحمانی، عواملی که تعیین کننده بودند در این در واقع دگرگونی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، به نظر شما اگه بخوایم این عوامل رو کوتاه مطرح کنیم، چرا در اون شرایطی که به ظاهرن اوضاع اقتصادی ایران بسیار خوب بود، یک چنین خیزشی به وجود اومد، یک چنین در واقع جنبش اجتماعی که قادر شد یک همچنین حکومتی رو سرنگون کنه؟
انقلابی چیز دلبخواهی نیست. در وهله اول یه حکومتی باید نتواند و یک رهبری باید بتواند به اصطلاح مردم بسیج کنه تا انقلاب رخ بده. اتفاقی که به نظر من میفته و قبل از این که ما به دنبال این باشیم که دوباره اتفاقی بیفته، باید به نظر من طبقه متوسط ایران و روشنفکران آزادی خواهی، چه مذهبی ها و چه غیر مذهبی ها، به این پرسش پاسخ بدن که آیا صرفا تسخیر دولت، اونم بدون توان تعیین کننده بودن، بدون داشتن جامعه مدنی، میتواند به اصطلاح انقلاب رو به دموکراسی راهنمون کنه یا اصلاحات رو به دموکراسی راهنمون کنه؟ به نظر من در فقدان جامعه مدنی دموکراسی نمیشود و تسخیر دولت به هر شکل به ضد خودش تبدیل میشود. و وقتی دولت تسخیر میشود، معمولا نیروهای خشنتر، نیروهای نرمتر رو از دولت بیرون میکنه و درد پاشنه قبلی میچرخه. وقتی که انقلاب شد، من 18 سالم بود و اون موقع سرباز به اصطلاح پرشور انقلاب بودم و فکر میکردم که بعد از سرنگونی رژیم پهلوی ما یک کشور آزاد و دموکرات خواهیم داشت. اما اون چیزی که 2 سال بعد اتفاق افتاد و زندان رفتم و 14 سال نیم از این 29 سال در زندان ها گذراندم، دقیقاً چیزهایی رو تجربه کردم که نشان میداد اون چیزی که من به عنوان جوان از انقلاب درک میکردم، خیلی از روشنفکران پابسن گذاشته ما هم دیگه درک میکردن. فکر میکردم با تغییر یک نظام و رفتن آدمهای بد و آوردن آدمهای خوب در یک ساختار میتوانن جامعه رو درست کنن. باید انقلاب رو با این نگاه نقد کرد. چرا ما دموکراسی نرسیدیم بعد از 2 جنبش اصلاحی و 2 انقلابی که کل منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار داده ولی ما رو کامیاب نکرده؟
پرسش اولیه من این بود که چرا و چه عواملی باعث شد که اینطوری بشه؟ یعنی شما گفتین که در واقع روشنفکران راست و چپ به جون هم افتادن و نیروهای دیگه به قدرت رسیدن، ولی اگه اینطور هم نمیشد، آیا این سرنوشت انقلاب 57 حتی پیش از این که به پیروزی برسه قابل پیش بینی نبود؟ آقای شریعت مداری،
عقیده من هم این هست که انقلاب ها معمولا به دموکراسی منجر نمیشن و انقلاب آخرین گزینه است که شانس رسیدن به یک دموکراسی رو در خودش میپروراند. البته من به این جزم تاریخی هم اعتقاد دربستی ندارم. همه نوع مدل های مختلف دیده شده. بنابراین من با این نظر موافق نیستم که انقلاب اولا الزام آور بود و باید انقلاب می شد و ثانیاً سرنوشتی که بر انقلاب رفت الزام آور است و انقلاب ها در نهایت به دیکتاتوری و مخصوصاً در غیاب جامعه مدنی تسخیر دولت به دیکتاتوری منجر میشه. همه نوع نمونه داریم. البته نمونه کلاسیک و بی هزینه اون همون است که آقای رحمانی گفتن. بهتر است که جامعه مدنی قوی موجود باشه، طبقه متوسط بسیار قوی باشن و تغییرات در اون البته منجر به دموکراسی خواهد شد. ولی باید یادآوری کرد که اغلب دموکراسی های موجود دنیا در شرایطی به وجود آمدن که در اون کشورها نه جامعه مدنی بسیار قوی وجود داشته و نه طبقه متوسط چشمگیری، و اغلب انقلاب هایی هم که در موج سوم دموکراسی به وقوع پیوستند و دموکراسی کم و بیش نسبی رو در کشورهای دیگری حاکم کردند در فقدان چنین شرایطی بوده. از طرف دیگه عللی که شما میفرمایید که چرا انقلاب شد، به نظر من دو عامل بسیار مهم است. یکی عدم مشروعیت نظام شاهنشاهی بود، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد. دوم چیزی است که من در کتاب خودم از اون به عنوان انقطاع فرهنگی نام بردم، روح ناهمزمان اکثریت مردم با مدرنیزاسیونی که در دوره شاه بدون توجه به این روحیه پیش می رفت گسستی داشت انکارناپذیر، و این یک نوع عنصر ناخودی تلقی می شد این حکومت در درون جامعه‌ای که چنین تغییرات و مدرنیزاسیونی را بر نمی تابید. و به نظر من این از عوامل مهمی است که به پایگیری این انقلاب کمک کرد، به این که این انقلاب در دست یک روحانی عقب‌گرایی بیفته و به این که این نظام بعد از اون مرتباً بتواند به عقب‌گرد خودش در مسیر تاریخی خودش ادامه بده و ایران رو ناهمسرشتر با بقیه جهان بکنه کمک کرده است. متاسفانه این روحیه همچنان حاکم است و ما از مللی هستیم که مدرنیته و در همجواری با غرب به ما تحمیل شده و ما لنگان لنگان این تحمیل را در حدودی که میشد تحمل کرد تحمل کردیم و در بسیاری موارد هم بر علیه اون اسیان کردیم. شاید این اسیان آخر یعنی انقلاب اسلامی باعث همزمانی مجدد این روحیه تاریخی ما با جهان متمدن بشه و این تغییری است که بسیار به نفع ایران خواهد بود. بنابراین من خیلی هم بدبین نیستم به این انقلاب و فکر میکنم که این انقلاب پایان یک دوره تاریخی و آغاز یک دوره تاریخی دیگر بوده است، با وجود همه معایب و با وجود همه صدماتی که به ایران در این مدت زده.
به برنامه دیدگاه های رادیو فردا گوش میکنید. نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر علمداری، همونطور که درباره علل انقلاب اختلاف نظرهای بسیاری هست، درباره پیامدها هم نظرات کاملا از هم دور هستند. برخی دراز مدت میبینند، برخی کوتاه مدت، و در حال 29 سال هم تجربه نظام جمهوری اسلامی در برابر مردم قرار داره، در برابر نیروهای سیاسی قرار داره. اگر بخوایم یک ارزیابی تا حدود ممکن بی‌طرفانه بکنیم از این انقلاب و از پیامدهای اون، چه پیامدهایی قابل ذکر هست؟
نخست اجازه بدید که من به دو نکته اشاره بکنم که در بحث آقای رحمانی و آقای شهدمداری طرح شد. یکی ضرورت تشکیل جامعه مدنی برای دستیابی به دموکراسی و جامعه دموکراتیک است که من فکر میکنم که تجربه کشورهایی که به دموکراسی دست پیدا کردن نشون میده که جامعه مدنی در کنار تحولات دموکراتیک، فرهنگ نوین، دستاوردهای سیاسی جدید و تغییرات اجتماعی رخ میده. یعنی یکی اول نمیاد، یکی دوم بیاد، نه همه در موازات همدیگه حرکت میکنه و در تمام موارد هم باز شواهد نشون داده که نظام به اصطلاح دیکتاتوری و غیر دموکراتیک مانع تحولات همه جانبی این وجوه مختلف جامعه خواهد شد. در رابطه با صحبت‌های آقای شایدمداری میخوام اشاره بکنم که برای این درست است. بحث گسستگی فرهنگی یا cultural disruption یا بحران هویت یکی از عوامل بسیار بزرگ انقلاب ایران بود. ولی نکته‌ای که باید بون اضافه کرد، آلترناتیو این بحران هویت یا گسستگی فرهنگی چی بود؟ اون نکته هم قابل تعمق هست. به نظر من تز برگشت به خیشتن خیش بود که ریشه های مذهبی داشت و جامعه رو به طرف یک نظام مذهبی سوق میداد و اونم به نظر من امروز بیشتر قابل تعمق است. ولی برگردم به اون چیزی که جناب علی پرسید. آقای زرنگار، از دید من انقلاب تا سال 76 روند مخربی رو طی کرد. از سال 76 دریچه امیدی به سوی تغییرات تدریجی در ایران باز کرد که اون هم امروز به بنبست کامل رسیده. نه شرکت در انتخابات پاسخ میده، نه تحریم همگانی و فعال شکل میگیره. از سوی دیگه مجموعه شرایط داخل ایران و عوامل جهانی و از جمله تجربه خود انقلاب ایران، تحول ناگهانی و قهری و همه جانبه رو هم غیر ممکن کرده یا ناممکن کرده و هم ناپسند کرده. در کنار این مسائل، عوامل سرکوب، ایجاد ترس و ارعاب، راه رشد سازماندهی مدنی رو هم مسدود کرده، هم کند کرده و هم پرهزینه کرده. باز نکته دیگری که کمتر به نظرم بهش پرداخته شده، نخبگان جامعه، نخبگان سکولار جامعه، کسانی که پیوند ایدولوژیک و مذهبی با رژیم ندارند، در یک قرارداد نانوشته میان خود و قدرت حاکم سخت سرگرم انباشت ثروت و بهره‌گیری از امکانات همه جانبه جامعه و در برابر آن به بی‌تفاوتی و بی‌تفاوت موندن در برابر حاکمیت رو دامن می‌زنند. به عبارت ساده تر، این بخش از جامعه که باید چالشگر رژیم مانع باشه با کسب امتیازهای مالی کاملا سکوت کرده و در واقع خلایی در جامعه ایجاد شده.
آقای علمداری، در مورد اون بخشی از نخبگان که کشور رو ترک کردن چی میگین؟ در واقع اونام به نحوی از این مخمصه خودشون رو نجات دادن؟
به همین طور هست. من فکر میکنم که اون گروه هایی که به خارج آمدند یا کسایی که داوطلبانه آمدند و بخشی هم که به عنوان اپوزیسیون آمدند به خارج، در واقع یک پراکندگی در بین اپوزیسیون به وجود آمده که شما سازماندهی در بین نخبگان این اپوزیسیون چه در داخل و در خارج تقریبا غیر ممکن کرده.
آقای رحمانی، شما گفتین که در حقیقت طبقه متوسط نتونست شکل بگیره و اون رسالت، حالا بگیم تاریخیشو، انجام بده. از طرف دیگه میبینیم که بخشی که اتفاقا در انقلاب فعال شد و توانست با کمک‌های مالی خودش سرمایه گذاری در اون بکنه، مثلا بازار و بازاریان، خیلی فعال شرکت داشتن. این تضاد رو شما نمیبینین که در واقع این قشر میانی یا این اقشار میانی که قراره در استحاله جامعه شرکت کنن خودشون پیوستن و در این استحاله شرکت کردن، منتها در جهتی دیگه؟
طبقه متوسط لایه های مختلفی تو ایران داره. معمولا یکی از مشکلات طبقه متوسط در حال شکلی در ایران، یکیش این بود که وقتی که ما فرصت هایی برای شکلی جامعه مدنی به دست میاریم، معمولا ایدئولوژی های دولت محور به جنگ هم میفتن و در این جنگ جامعه مدنی فراموش میشه. این پدیده از انقلاب مشروطیت تا به امروز مدام تکرار شده. یعنی ایدئولوژی هایی که طبقه متوسط بخشش اختیار میکنه، بخشی از طبقه متوسط رو میرماند و جناح راست رو در بغل نظامیان میاندازه و در حقیقت شرایط برای استبداد آماده میکنه. خیلی معمول است راست به مفهوم جریان غیر دموکرات در ایران، وقتی که با جریان آزادی خواه مواجه میشود، یک شیوه اتخاذ میکند: ناامن کردن شرایط جامعه برای جدا کردن مردم از آزادی خواهان و بعد سرکوب آزادی خواهان. این مدام توی 100 سال اخیر تکرار شده. بحث من اینه، ما چرا در فرصت هایی که برای تعمیق دموکراسی به دست می آوریم، به جای که دموکراسی رو تعمیق بدهیم، به گرفتن قدرت می اندیشیم؟ در تاریخ ما دو قشر تعیین کننده بودن: یکی روحانیت که در کنار حکومت بوده، یکی سلطنت. روحانیت در انقلاب وقتی که رهبری انقلاب میگیره، شاه تمام احزابو زده، همه نهادهای مدنی هم به خودش وابسته کرده، فقط مسجد مانده و روحانی. وقتی که فضای انقلابی میاد، به تبع اون کسی که پایگاه رو داره انقلاب رو همچی رهبریشو میگیره.
آقای شریعت مداری، آیا میشود تحولات پس از انقلاب رو تنها با اشتباهاتی که آقای رحمانی به گروهای سیاسی نسبت دادن و یا کمبود در واقع معرفتی سیاسی توضیح داد، یا قضیه فراتر از این میره؟
به نظر من خب در هر سطحی از تحلیل
می شود عواملی رو مهم شمرد و بسته به اینکه تحلیل ها چقدر به ریشه ها و بنیاد ها بپردازد میشه اینها رو تعمیق داد. البته گروه های سیاسی این اشتباهات رو داشتن و در اون شکی نیست، ولی باید به این نکته اذعان داشت که روحانیت در ابتدای انقلاب یک پارچه نبود، طبقه متوسط هم نمایندگانش یک پارچه نبودند و در مقابل آیت الله خمینی اپوزیسیون به نسبت قوی وجود داشت. این اشتباهات بازیگران سیاسی و افراد شاخص اجتماع بود که با محاسبه کوتاه مدت قدرت برای اینکه امتیازات احتمالی رو از دست ندن چنان جناح انحصار طلب را تقویت کردن که شانسی برای دیگران نمون، وگرنه مخالفین ولایت فقیه، مخالفین قانون اساسی انحصاری، مخالفین مجلس خبرگان، مخالفین اعدام ها، مخالفین مصادره ها کم نبودند و حداقل می شد که قدرتی را که سرداشت برمی آورد مهار کرد. این که به جامعه مدنی نمی پردازیم، این که طبقه متوسط وجود ندارد خب یا ضعیف است، همه اینها درسته، ولی در هنگام انقلابات، در وقوع تحولات بسیار بزرگ، فرصتی برای این چیزها نیست. این کارها رو باید از حالا کرد. طبقه متوسط یکی از طبقاتی است که در درون یک سرمایه‌داری و در درون یک نظام اقتصادی آزاد تشکیل میشه. نمیشود افکار چپ زده ای رو در ایران داشت، نمیشود سرمایه‌دار رو زالو خواند، نمیشود اقتصاد آزاد رو تخته کرد. بعد دنبال یک طبقه متوسط قوی بود، دنبال جامعه مدنی بود. اینا همه علل و معلول همان جامعه ایران و سیاسیون فعلی اغلب در جو چپ پس از انقلاب هنوز نتوانستند یک جهتیابی منظمی نسبت به اقتصاد آزاد داشته باشند. امروز باید همه نیروهای سیاسی ایران که از طبقه متوسط و نقش اون در دموکراسی داد میزنند و اذعان دارند، رابطه طبقه متوسط رو با نظام اقتصاد آزاد و نظام بازار بنیاد بیابند و بنابراین مسئله ایران فقط مسئله سیاسی یا فرهنگی نیست. مسئله ایران یک رفرم همه جانبه در بینش ها از جمله بینش های اقتصادی اپوزیسیونی است که خود را آزادی خواه و عدالت طلب می داند ولی رابطه اینها را با نظام اقتصاد آزاد بر نمی تابد.
به پایان برنامه رسیدیم. خواهش می کنم در حال هر چقدر خیلی مشکل هست، در چند جمله پیشبینی خودتون را از آینده با این وضعی که اکنون موجود هست بفرمایید. آقای علمداری،
تحولات دموکراتیک در آینده بر عوامل مختلف تکیه داره. به نظر میاد که باید تحولات همه جانبه باشه و فعالیت هم حول این تحولات همه جانبه شکل بگیره، چه فرهنگی باشه، چه رسانه‌ای باشه، چه سازماندهی جامعه مدنی باشه، چه کمک به شکل‌گیری یک اقتصاد غیر دولتی و رقابتی. ولی در کنار این هم فکر میکنم باید دیسکورس یا گفتمان دموکراتیک در جامعه ارزش بشه. در کنار این باز هم به نظر من بنبست کنونی ایران بخشش ناشی از نبود یک تحلیل دقیق از حاکمیت جمهوری اسلامی است.
آقای رحمانی،
من با توجه به اعتقادی که دارم، یعنی دولت‌های شبه مدرن دچار بحران میشن و این فضا دوباره دچار قبض بحث میشه و فرصت برای تحقق دموکراسی در ایران فراهم میشه، علاوه که باید حاکمیت در ایران مورد تحلیل دقیق قرار بگیره، نیروهای آزادی خواه هم باید مورد تحلیل دقیق خودشون قرار بدن. امروز نگاه راهبردی برای تحقق دموکراسی هم وظیفه نیروهای آکادمیک در کنار کار تئوریک، هم وظیفه نیروهای سیاسی و هم وظیفه روشنفکران سیاسی فعال در جامعه.
آقای شریعت مداری،
به نظر من این نظام پتانسیل ناشی از انقلاب رو به تدریج به پایان رسانده و به فاز جدیدی که یک دیکتاتوری پیچیده و مبتنی بر نقش نیروهای نظامی و امنیتی با هم نواهیشون با بریست رسیده و اشتباه مخربی در مسدود کردن بیشتر فضا میکنه که میتواند یک برگشت سریع به مختصات دیگری داشته باشه که فضای مناسبی رو برای نیروهای سیاسی و فعالیت اونها آماده بکنه.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان تقی رحمانی، دکتر کاظم علمداری و حسن شریعت‌مداری و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.